سرشت و
در
اختیاری
برنامه افطار رادیو تهران در ماه مبارک رمضان ساعت 18 تا 20:30 رادیو تهران
اختیاری.
رسیدیم به بخش در اختیار تو. مهین خانم جلالی روی خط هستن. سرکار خانم سلام علیکم، از شما بخیر، تاعت قبول.
الو.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟
خوب هستین، خسته نباشید.
زنده باشید
آقای رونقی، نمازتون قبول باشه.
از
سلام
شما
به همه زحمت کشای رادیو تهران، واقعا زحمت میکشین. پیشا پیش هم عیدتون مبارک باشه.
درود بر شما، عید شما مبارک باشه. مهین خانم شما چند سالتونه؟
من 45 سال.
45 سال، خدا حفظتون بکنه. کجا تشریف دارید الان؟
پاکدشت.
پاکدشت، از پاکدشت ورامین. شما بله. یادم سبد درست میکردی داره؟
بله درسته.
گفته بودید با تسمه.
بله.
من یعنی منم یادم نبود، خانم حسینی ماشاءالله با حافظه، همچین یادشون بزنم به تخته. یادشون بود. آره، و با گفتید با همین تسمه ها و اینها سبد درست میکنید و میفروشید، درسته؟
بله، سر دو تا گذن بود که وقتی من پیام دادم گفتم تو پارک بالا با غرفه گرفتم، اونجا غرفه داریم، پیام داده بودم بهتون، دعوت هم کرده بودم شما رو.
کم سعادت شدیم نتونستیم بیاییم.
خواهش میکنم،
سپاسگزارم و قدردان این دعوتتون.
ممنون.
خانم جلالی با خودتون چند چندی؟
من با خودم خیلی عالی، پر انرژی، خوب.
یعنی چی؟
یعنی اگر با مشکلی داشته باشم با خودم حل میکنم مشکلاتمو، با بچه ها مشورت میکنم، نمیذارم سختی بیاد در برابر زندگیم، همیشه سعی میکنم که به خوبی و خوشی مشکلاتمو خودم حل کنم مشکلاتمو.
آخرین مشکلی که تونستید حل بکنید و با همین خوبی و خوشی هم تونستید انجام بدید کدام مشکلتون بوده؟
تو زندگی مشکل خیلی زیاد داشتم، همین در مورد کارم سبد بافی.
خب
یعنی قبلا هیچ کاری بلد نبودم من، کم کم شو رفتم شهرستان، از شهرستان پیش زنداشتم که اونا بلد بودم، پیشش یاد گرفتم، اومدم با خودم، یعنی از بس علاقه داشتم، یعنی نیم ساعت نشستم یاد گرفتم
کلا. باریکالله.
الان خودم مدلایی که میزنم زنداشتمینا زنگ میزنن از من سوال میکنن چجوریه چجوری نیست.
واقعا چقدر قشنگ.
بله.
ببینم این مدل تسمه هایی که در واقع با تا تسمه که میبافید سبد ها رو با اون چیزی که مثلا با حسیر میبافن فرق داره؟ یعنی تو بافتش اینا
یه چیزی دیتون یخچال میخواییم تلویزیون رو کارتونا بسته شده تسمه.
میدونم، میخوام بدونم به لحاظ تکنیک کارش، به لحاظ مدل کار کردنش چقدر فرق داره؟
بله فرق میکنه، بافتش فرق میکنه.
آها، اینا بافتش حداقل فکر کنم منظم تره دیگه.
این قابل شستشو هست، یعنی خیلی طولانی برای آدم مصرف میشه. حتی من تهرانم بردم برای جزء فعالان محیط زیست، من انتخاب کردم بردم جلوی نونوایی ها، مردم مثلا با مشما خرید نکنن، با ساخ و زنبیل خرید کنن، در میری فروشی ها بردم مردم با این سبزی خرم و شما داخل نایبن استفاده نکنن.
یه سبد که برای نون بخوایم چقدر در میاد برامون؟
75 تومن.
75,000 تا. واسه خودتون چقدر آب میخوره؟
واسه خودم کلن من تصمیم بخوام حساب کنم شاید مثلا 40 تومن 50 تومن برام، چون من از شمال میخرم میارم، پول پست و پول هزینه برام میفته تهران، از شمالی هم یعنی تهران میخرم، ولی من از مدرک نرم شمال بخرم.
چرا خب؟
اینجا باید تونی بخری اینجا. خب نمیتونم من یه تون بخرم 500 کیلو بخرم، کم کم میخرم از شهرستان میخرم.
ایشالله تونی هم میخرید، ایشالله انقدر کارتون زیاد میشه که تونی هم میخرید. بعضی کار کاسبیش خوبه حالا حداقل.
خدا رو شکر مشتری خیلی زیاد دارم.
جدی؟
خیلی، چون کارم و تعریف از کار خودم نمی کنم، خیلی تمیز درست میکنم، همه از کار من راضین، هر چی میگیره راضی، دوباره تماس میگیره با من، دوباره به فک فامیلاش مثلا معرفی میکنه کارمو، میان از من خرید میکنن.
بعد در حین کار معمولا رادیو هم گوش میداره؟
بله من شب تا صبح یعنی یه سر در حال رادیو گوش کردن، من دو سه روز برقامو ضعیف شد، رادیو من سوخت، یعنی خیلی برام سخت شده، با گوشی گوش میکنم.
آها با انشالله که یه دونه رادیو هم میخرید و انشالله که استفاده میکنید. ممنون و متشکرم از شما.
هم دارم من شده رادیو نباشه دیگه چی دیوونه میشم واقعا.
سلامت باشین. نه انشالله که این همدم همچنان با شما هست.
خیلی علاقه به رادیو دارم، خیلی همیشه به بچه‌ها من میگم شما هم گوش کنید.
سلامت باشید. نه کار خیلی خوبه، ما هم خودمون وقتی که رادیو توی رادیو نباشیم بیرونش باشیم همدم خود ما هم رادیوه.
واقعا همه زحمتکشای رادیو تهران، همشون مجری زحمتکشا کارگردان همشون، یعنی واقعا عالی هستین.
سلامت باشید،
خیلی خوب دل ما رو شاد میکنید.
درود بر شما. ممنون و متشکرم از شما خانم جلالی عزیز. مراقب خودتون باشین.
ممنون.
سلامت باشید در پناه حق.
خیلی لطف کردین با من تماس گرفتین.
خواهش میکنم،
دستتونم درد نکنه، ان شاء الله همیشه بالاتر از بالاتر باشین. یعنی خیلی آرزوی موفقیت میکنم برای همه.
الهی آمین. سلامت باشید، تنتون سالم. یا علی خدا.
ممنون، دستتونم درد نکنه. خداحافظ.
کجا برم که عطر تو تو این هوا نباشه، چشای خیسم و نظر اسیر گریه هاشه. با این که از ندیدنت گلایه‌ای ندارم، هنوزم عاشق تو هم، هنوز بیقرارم. بارونا بگو هوا مداشته باشم، تو زندگیم دوباره عطر تو بپاشم. هوای تو که دیگه سرم نمیره، هر کی شنیده قصه‌م دلش میگیره. بارون برگ پاییز تو رو یاد من میاره، شهر خیسه دلگیره، دلم ابر بهاره بگو کجا برم نبینم دوباره، شاید یه شب فکرت منو راحت بذاره. میترسم از روزی که برگردی نباشم، بین همین مردم ولی دور از تو باشم. تا اگه دنیا فراموشی بگیره، تنهاییامو بعد تو یادش نمیره. بی تو منو این گریه از پا در میاره، کی مثل من این دوریو طاقت میاره. کجایی بعد از تو جنگم تو کجایی؟
خب رسیدیم به بخش اولمون که مربوط میشه به مستند. ارتباط تلفن برقرار هست الان؟ خب برقرار است. من سلام عرض میکنم خدمت خب بس اول بریم یه پیشوازی بریم با ورودی بخشش و بعدش من سلام میکنم.
گفتگوی به وسعت یک زندگی اختیاریه. افطار با رادیو تهران.
خب ما هر روز در اختیاریه با مستندسازان عزیز صحبت کردیم و این افتخار رو داشتیم که با خیلی هاشون و جهانشون آشنا شدیم. اما مهمان احتمالاً آخرین اختیاریمون خودشون به عنوان مستندساز دست کم نمیشناسیم. خب گوینده بودند، گزارشگر بودند، تهیه کننده رادیو و تلویزیون بودند و مدرس و داور جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی بودند و از همکاران بسیار خوب ما در معاونت صدا، جناب آقای بهروز رضوی نژاد. قربان، سلام علیکم، عصر شما بخیر، طاعت قبول، عید پیشاپیش مبارک.
سلام علیکم، خیلی ممنونم، طاعت شما هم قبول، آقای رونقی ممنونم، در خدمتیم. چقدر خوب که به مستند پرداختید.
سلامت باشید. اتفاقا من آقای رضوی نژاد عزیز، قبل از اینکه برنامه رو بخوایم آغاز بکنیم یک ماه پیش، احساس می‌کردم که چیز دلچسبی نمیشه، ولی واقعا ورای از تصور من بود آنچه اتفاق افتاد. چه صدای مستندهایی که در رادیو شنیدیم، مستندهای رادیویی، چه صدای مستندهای تصویری که در برنامه تونستیم پخش بکنیم. و هر کدام دریچه‌ای به روی جهانی و با اون جهان، چه جهانهایی ارزشمندی.
جهانهایی که در مستند ساخته میشه، خب حتما توضیح دادن، مستندساز جهانی است که خلق کرده این.
بله.
یعنی در بخش هنریش همون نگاه شماست، شما منظمید، شما زمیمه شده اید به اون مستند. این یکی از ضمن این که باید مستند باشه و شما بر اساس شواهد و مستندات و در واقع نوعی پژوهش برنامه سازی باید درش باشه، ولی این نگاه خلاقانه شما امضای شماست و شما در اون هستی.
دقیقا همینطوره و ما حالا میگم چون هم با بچه های مستندساز رادیویی صحبت کردیم و هم تلویزیونی، این اون جهان شخصی که می افزودن به کار، یعنی شما ممکنه ما یک سوژه رو راجع به صحبت بکنیم، یک شخصی، یک فردی، یا یک مثلا فرض کنیم مؤسسه خیریه حتی، ولی اینکه چه کسی بهش بپردازه جهان اون مستند رو متفاوت میکنه.
بله، اگر مطالعاتش خیلی در زمینه روانشناسی باشه، نگاه روانشناسانه درش میاد، غالب میشه.
درسته.
اگر جامعه شناسانه باشه به همین طرز، اگر صرف هنری باشه باز متفاوته، که هر کدوم از این نگاه ها در یک در واقع روند یه فرمت هم درست کرده. مثلا میگن مثلا این مستند مشاهده‌ایه، اون یکی مستند مثلا محضه، اون یکی مثلا رواییه، هر کدوم اومده یه قالب برای خودش هم درست کرده. حالا نمیشه تقسیم بندی به موضوع کرد چون موضوع حد یقینی نداره. بی نهایت ما میتونیم بگیم موضوعات مثلا مستندهای اجتماعی، حالا اینو تقسیم بندی کنیم مستندهای آسیب‌های اجتماعی، تقسیم بندی ها بر اساس فرمت یا همین نگاه‌ها، رویکردها، فرمت های خیلی قشنگی زده که باز هم افراد موقعی که در واقع دوربین دست میگیرن یا میکروفون دست میگیرن، قلم در دست میگیرن، متفاوتن با هم.
شما کم داور نبودید در این جشنواره ها و دوست دارم بدونم، نمیگم یه وقتی هست یه مستندی خیلی تکنیکیه، خیلی شما مثلا میفهمید که آها چه مثلا فنی به کار بردون، یه وقتی نه، خود مستنده اصلا ذاتن یا موضوعش یا شیوه پرداختش هر چیز اثر گذاره. موثرترین مستندی که تا حالا در زندگیتون شنیدید چی بوده یا دیدید؟
والا حقیقتش ما در داوری فکر میکنم در 30 ثانیه اول ما تشخیص میدیم یک مستند اصلا چجوریه، چون
جدن
یه جا جان خودم چون اول یعنی طلایی ترین قسمت کار همین شروعشه. اگر درست موسیقی رو انتخاب کرده باشه، یک شگفتگانه داشته باشه،
یعنی چک اول رو درست زده یا نزده دیگه،
اون اولی ما تا متوجه میشیم، نه اینکه چیز رو گوش نکنیم، ولی کاملا خودش رو بعد از اینکه مستندهای زیادی گوش میکنیم و میبینیم متوجه میشی که اینجا اولا درش خردمندی هست یا نه، بعد هنر درش هست یا نه، این خصوصیاتی که مستند باید داشته باشه دیگه، پس یا نه، یا مثلا یه اثر ساده است، این سادگیشو حالا گوش میکنیم ادامه میدیم میبینیم نه ای داره مثلا توصیف میکنه و خیلی ایستاه، خب میگم خب اینم مثلا بذاریم به پای این که حالا بعدا میخواست متحرک بشه، دیدیم نه اصلا تحرکی نداره، اینا رو تشخیص میدیم با گوشمون با دیدن، اینا رو کاملا به دست میاریم. من مستندهای خیلی زیادی توی ای بی او مثلا یه زمانی داور بودیم تو جشنواره بین‌المللی خودمون که تقریبا موقعی که ایران بودم، حالا مدتی نبودم، من اینا رو داوری میکردم، آشنا خیلی چیزای قشنگی ما شنیدیم. مثلا یه نمونه، یک نفر سفرنامه گفته بود از زبان یک قو، متوجه هستید؟ خب معلومه یه نویسنده است این کارا، متوجه هستید که چه بخشی کرده به مثلا حیوانات و خیلی قشنگ، و این قوه میومد پایین، حالا حرکت این قو رو با یه طبل دستش بود که بالهاش رو میزد بالا میرفت پایین میومد و بچه ها میخواستن بگیرنش، توصیف میکردن همون جوری که عبور میکرد از این شهرها، میگفت و حتی سوقاتیاشو میگفت، این مثلا یه کار نمیدونه آفریقایی بود کجا بود تو ذهنم نمون، مثلا یه نمونه
دلست.
نمونه های در مورد جنگ درست کردن، جنگ مثلا در مورد ژاپن که درست کرده بودن که از کلاس شروع میشد 50 سال بعد از مثلا هیروشیما و ناگازاکی یه نفر داره کلاس میکنه، بله در روز فلان این گونه شد و چی شد دارن متن کتابو میخونن، بعد معلمه فلاش بک میزنه میگه اینا مثل اینکه چوب تو دهنشونه، من تو اون واقعه بودم و شروع میکنه مثلا یه فلاش بک و گفت. خیلی نمونه های زیادی ما گوش کردیم، یا مثلا توی جنگ داخلی بنگلادش یک مثلا پرسن ویت وایلون، یه فردی با یه ویالون زن، تمام حکایت اولا از اینجا شروع کرده بود که گرمای خونش رو روی شونه هام در حالی که به دوشم بود احساس کردم و پا میذاشتم روی مرده هایی که تو خیابون بودن عبور میکردم، بعد حالا ویالون میزد، نشسته بود یه جا ویالون میزد، اینا رو حکایت میکرد، تمام موزیک برنامهش ویالونه بود، یعنی دیگه لازم نبود شما موزیک برنامه تو بری از آرشیف، خودش میزد از اول تا آخر، هم ویالون حکایت میکرد و هم این حکایت میکرد و صداهای محیط هم توش گذاشته بود. خلاقیت های خیلی زیاده، حالا بشینیم بگیم
قصه سر دراز داره. جناب رضوی نژاد عزیز، یه مستندی هستش که میدونم شما انتخاب کردید برای اختیاری ما و حالا فکر میکنم راجبش توضیح خاصی ندیم، بریم بشنویم تا بعدش راجبش بتونیم بیشتر گپ بزنیم. بسیار همال، بریم بشنویم و بعدش گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
اختیاری
رادیو تهران.
من از مدرسه آل رسول پاک مکتب دشتیاری شهرستان چابهار صحبت میکنم. این هم یکی از کلاسای ما که داخل کفر برگزار میشه. هر لحظه امکان داره این کفر روی
دبستان مریم بجار بازار از دهستان پیر سهراب و دبستان شهید مفتح بجار بازار از دهستان پیر سهراب هست. این مدرسه توی گودال واقع شده که بارانهای زمستان سیستان و بلوچستان که وقتی میاد بیش از حتی یک متر اینجا زیر آب میره و بچه ها هر دفعه که بارون میاد حدود یک هفته نمیتونن به کلاس ها دسترسی پیدا کنن، تا
از فضای سرمایی ندارن، کولر ندارن، موقعی که باران میاد مثلا سقفش چکی میکنه، ساختمان که الان میبینی با سقفش هم مزایی که خود سرویس بهداشتی هم نداریم، بدان شما مزایی مثلا غیر قابل
رسیدگی. یکی از کلاس های دیگر ما که زیر سایه دوتا اتاق مدرسه و امره با چرکش سایه کلاس ها میچرکد، بعد از ساعت 9 سایه هم نداریم.
این صدای بخش‌هایی از سیستان و بلوچستانه، یکی از پهناورترین استان‌های ایران و تنها استانی که با کشور پاکستان هم مرزه. صدایی که گاهی با دویدن بچه‌ها و فوتبال بازی کردن با یه بطری نوشابه ترکیب میشه و گاهی با کشیده شدن دمپایی کهنه روی زمین خاکی روستا. همین چند وقت پیش بود که یک کلیپ کوتاه دیدم از روستای از توابع قصر قند، از دانش آموزای یه مدرسه ابتدایی. مدرسه‌ای که نه در داشت، نه دیوار، نه سقف، نه میز، نه نیمکت، نه هیچ چیز دیگه. تنها نشونه مدرسه بودنش چند تا سنگ بود برای مشخص کردن یه دایره، اونم روی یه زمین خاکی، تا بچه‌ها را از محل مدرسه‌شون باخبر کنه.
بچه اینجا کجاست؟
مدرسه ما.
یعنی شو اینجا مدرسه شماست. اسم روستاتون؟ هنگیروکی. اینجا یه مدرسه است. حالا میخوای باور کنید یا باور نکنید؟
چهره فردی که فیلمو گرفته بود نامعلوم بود، اما اوضاع مدرسه و بچه‌ها کاملا مشخص.
جالبی این مدرسه چیه؟ زمستونا جاش اینجاست. تابستونا که میشه بچه‌ها میرن زیر درخت. اینم مدرسه تابستونی بچه هست.
ظاهرن همه بچه ها با هم قوم و خویش بودن که فامیلی اکثرشون یکی بود.
بچه ها خودتون رو معرفی کنید، بگین کلاس چندمه؟
بلوش رسولی کلاس چهارم.
کلاس چهارم شما؟
یاسین بلوش
شمشی
کلاس پنجم.
کلاس پنجم شما؟
کلاس رضا.
اسم چیه؟
رضا بلوش رسولی.
آقا رضا بلوش شما؟
ابوبکر بلوچ.
آقا ابوبکر بلوچ. کلاس چنده می بابا جان؟
پنج.
کلاس پنجم. شما دختر گلم؟
بلوچی.
اما قصر قند تنها شهرستان دارای روستاهایی با مدارس اینچنینی و کپری و اتاقکی نیست. جایی در حدود 80 کیلومتری زاهدان و 15 کیلومتری هنگ مرزی تنها مرز قانونی جنوب شرقی کشور، یعنی توی روستاهای شهرستان میرجاوه هم این مدرسه ها دیده میشن. به مرز نزدیکتر میشیم، به روستایی میرسیم که به موتور قمداد یا قمداد ریگی معروفه. روستایی در 25 کیلومتری میرجاوه، جایی که مثل خیلی از روستاهای دیگه استان خبری از آسفالت و خیابون کشی نیست. موقع ورود به روستا با یه جوون حدوداً 20 ساله مواجه میشم. اسمش مهدیه و فامیلیش قمشازدهی.
حدود 70 تا 80 خانوار تو این روستا زندگی میکنن و شغل بیشتر مردم هم کشاورزی هست و از نظر زیرساختی و آسفالت کشی و خیابون کشی بگم که اصلاً خیابون کشی تو این روستا صورت نگرفته و بیشتر خیابونا به صورت خاکی هست. اگه یه ماشینی بیاد برای تردد در روستا با مشکل مواجه میشه و از نظر جیب ساختی روستای ما در وضعیت بدی قرار گرفته.
بنده حبیب الله شاهکرم متولد 2 مرداد 1351 در روستای شامیر که یکی از روستاهای شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان است به دنیا آمدم. در مهر ماه سال 1375 در یکی از دورترین روستاهای سراوان مشغول به کار شدم و پس از 5 سال که در روستاهای سراوان بودم در سال 1381 بنا به درخواست خودم انتقالیمو گرفتم و راهی میرجاوه شدم. فاصله مدرسه تا خاک پاکستان کمتر از 20 متر فاصله نداشت. مدرسه تشکیل شده بود از یک اتاق خشتگیلی با سقف چوبی، تقریباً میشد یک 20 متر مربعی. این کلاس یا همون اتاق هیچ پنجره ای هم نداشت. کف کلاس خاکی بود. در ورودی کلاس یک در دولخت چوبی بود که این کلاس هنگامی که تعطیلات تابستانی میشد از این اتاق به عنوان انبار بنزین و گازوئیل استفاده میشده. چرا؟ چون شغله مرزنشینایی که اونجا بودن قاچاق سوخت بود. موقعی که طوفان شن می شد واقعا نفس کشیدن مشکل می شد. واقعا هر چی بگم از اون زمان کم گفتم. با نام نگاری ها و درخواست هایی که شد اهالی روستا آمدن، اداره آمد و درخواست های مکرر بنده، نور امیدی شروع به تابیدن کرد. خیرین محترم اومدن و این صحنه ها رو دیدن. با آمدن خیرین و دیدن این همه مرارت و سختی، برای اونها باور کردنی نبود که اینجا کلاس درس است و سی یک دانش آموز مختلط در پنج پایه در این سوله تاریک درس میخوانن. پس از چند سال با کمک خیرین یک مدرسه نوپا و سه کلاس با تمام تجهیزات آزمایشگاهی و فناوری روز ساخته شد.
از جوانای روستا، همونایی که هم مدرسه قدیمی رو یادشونه، هم مدرسه جدید رو، همونایی که حالا هر کدومشون دانشجو شدن و سری توی سرا بیرون آوردن، حال و روز روستا و بچه‌ها رو بعد از ساخته شدن مدرسه میپرسن.
مدرسه رو که ساختن واقعا مدرسه خوبی بود. بچه‌ها با اومدن به مدرسه جدید کلن انگیزشون رفت بالا. اونایی که ترک تحصیل کرده بودن در سالهای اول برگشتن و دوباره شروع کردن به تحصیل کردن، که واقعا مدرسه خوبی بود با تمام امکانات، میز، صندلی، تخت سیاه، کامپیوتر، کلن وسایل خوبی برای ما ساختن.
شاید اون خیر اصلی و اون فردی که هزینه ساخت مدرسه رو دادن گمنام موندن و خبری ازشون نیست، اما بچه های زیادی چشم انتظار مدرسه هایی هن که قرار ساخته بشن، قرار زندگی اونا رو عوض کنن.
مدرسه ما خیلی قشنگ است، ما خوشحالیم.
من قبلا طوفانی میکردم، الان مدرسه ساختن من درس میخونم.
این مدرسه مثل خانه ماست، ما خیلی راحتیم.
ما از خیرین تشکر میکنیم که برای ما این مدرسه را ساخت.
من کلاس پنجم هستم و خوشحالم که توی این مدرسه درس میخونم و انگیزه هم این است که درس را ادامه بدهم و میخواهم در آینده دکتر شم.
اختیاری رادیو تهران رو میشنوید در حالی که 41 دقیقه و 40 ثانیه داریم تا اذان مغرب به افق تهران، احتمالاً آخرین اذان مغرب ماه مبارک رمضان 1401. اما برگردیم به جناب رضوی نژاد عزیز. هستید روی خط قربان؟
بله، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. این هم همونطور که شما خودتونم توضیح دادید، جهان خودش رو معرفی کردیم مستند هم.
بله،
جهانی که میشه گفت حالا در اصطلاح تلویزیونیش لنزش رو به اون سمت گرفته بود، یا در اصطلاح رادیویش میکروفونش رو به اون سمت گرفته بود.
بله.
و خب این مستندها ساخته میشه جناب رضوی نژاد عزیز.
بله،
اما
قدم اثرگذاره.
بله. آها، همین میخوام رو اثرگذاریش، این که از رسانه پخش میشه اینها، حالا رسانه صوتی یا رسانه تصویری، راجع به اثرگذاریش دوستان ما یه مقدار صحبت بکنیم.
بله، عرض شود که میدونید ما برای اثرگذاری یه فرمت هایی داریم که حدود مثلا 7-8 سالی تو رادیو تدریس میشه. مثلا برای ساختمون یه فرمتی مثل PSA بهتر جواب میده.
PSA دقیقاً چیه؟
PSA Public Service Announcement، یعنی ما یک پیام خیلی سریع عام المنفعه بدون سود ها نفع همگی درش باشه ارائه بدیم و به روشنی بگیم که این کار رو ترک کن و به جاش این کار رو انجام بده. متوجه هستید؟ یعنی خیلی زود، یا مثلا اگر این مسیر رو ادامه بدی نهایتش این، اگر شما سیگار رو ادامه بدی
بله،
دندان های خودت رو از دست میدی. ممکنه یه هدف درست کرده باشی، فقط رو دندان کار کنی، ممکنه روی ریه کار کنی، نباید اهداف مختلف باشه. حالا نمیریم روی اون فرمت. به نظرم خب مثلا برای اثرگذاری اونها یه مقدار سریع‌تر جواب میدن،
سریع الاثر هم دیگه.
بله ولی مستند معمولا اهداف آموزشی و اطلاعاتی داره.